امید مرزبان کرواده. امید جان سلام میشه استودیو.
سلام و صبح بخیر به شما و به شنوندگان عزیز. امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 صبح وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان، گزارش ها و مطالب جالب به شما داریم. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان استان و جهان آغاز میکنیم. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی ادمیرال مایک مولن به پاکستان سفر کرده است و دیروز در پاکستان گفت آمریکا در مبارزه‌اش بر ضد طالبان متحد است. قرار است مولن در ادامه این سفرش با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان نیز دیدارهای داشته باشد. 5 عسکر آمریکایی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. همزمان با این، از ناپدید شدن 2 سرباز دیگر این کشور در نزدیکی‌های کابل خبر داده شده است. گروه طالبان نخست گفتند که این 2 آمریکایی را به اسارت درآوردند، اما بعداً این ادعای خود را پس گرفتند. صدها کیلوگرم مواد مخدر دیروز از سوی نیروهای امنیتی ولایت فرا با آتش کشیده شد. با گفته مقامات ولایت فرا در ارتباط با این قضیه بیش از 20 تن نیز گرفتار شدند. نهادهای جامعه مدنی افغانستان یک بار دیگر از دولت و سایر نهادهای مسئول خواستند تا قانون دسترسی به معلومات را تصویب کند. در اعلامیه‌ای که از سوی این نهادها به نشر رسیده گفته شده است که عدم دسترسی به معلومات یکی از عوامل اصلی فساد در جامعه افغانستان است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون پس از رسیدن به قدرت برای نخستین بار در جریان هفته جاری به ترکیه می رود. کامرون در این جریان سفرش در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با همتای ترکش رجب طیب اردوگان ملاقات خواهد کرد. قرار است ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا وی را در این سفر همراهی کند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات بحری گسترده ای را آغاز می کنند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیس و وزیر دفاع کره جنوبی کیم تای یانگ گفتند این تمرینات نظامی پیام واضحی را به کره شمالی می رساند که این کشور باید از برخوردهای خشونت آمیز خود دست بکشد. و در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی به جرم فحشا در سراسر جهان تظاهرات برگزار شد. فعالان حقوق بشر این تظاهرات را در 32 کشور به شمول برازیل، بریتانیا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایتالیا و سویدن برگزار کردند. سلام، از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی در سفرش با پاکستان تلاش کرده است تا تردیدها درباره اراده آمریکا در افغانستان را دور سازد. ادمیرال مایک مولن همچنان گفته است که آمریکا برای مبارزه با طالبان متحد است. قرار است وی در ادامه این سفر با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان نیز دیدارهای داشته باشد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ادمیرال مایک مولن لوید ریستیز نیروهای آمریکایی پس از دیدار با مقامات ارشد پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفت آغاز خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 از افغانستان به این معنی نیست که نظامیان آمریکایی کاملا افغانستان را ترک میکنند. او در ادامه افزود میخواهم این موضوع را روشن سازم و با صراحت بگویم، زیرا ما شنیده ایم که بسیاری افراد در پاکستان در مورد اراده های ما در افغانستان تردید دارند، اما این طور نیست. ماموریت نظامی آمریکا در آنجا در سال 2011 میلادی ختم نخواهد شد. لوید ریستیز آمریکا همچنان ماه جولای سال 2011 میلادی را تاریخ برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان برای نیروهای افغان خواند و در عین حال گفت این اقدام زمان صورت خواهد گرفت که شرایط عملاً مساعد باشد. اظهارات مولن در مورد آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک تعهد تازه اداره رئیس جمهور باراک اوباما برای کشورهای منطقه به حساب می‌آید. این همه در حال است که در پاکستان اخیراً تبلیغات صورت می‌گیرد و گفته می‌شود که نظامیان آمریکایی سال آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. مولن پس از دیدار با مقامات پاکستانی راهی افغانستان است تا با رهبران این کشور و قماندانان آمریکایی در آنجا دیدار کند. پس از تعیین شدن دیوید پتروس به عنوان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این نخستین دیدار وی با ادمیرال مایک مولن خواهد بود.
شنیدید که لوید رستیز نیروهای آمریکایی در سفرش به پاکستان تلاش کرده است تا تردیدها درباره اراده آمریکا در افغانستان را دور کند. قرار است وی در ادامه این سفرش به منطقه همچنان به افغانستان سفر کند و با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان هم ملاقات های داشته باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. 5 عسکر آمریکایی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. همزمان با این، از ناپدید شدن دو سرباز دیگر این کشور در نزدیکی‌های کابل نیز خبر داده شده است. گروه طالبان نخست گفتند که این دو آمریکایی را به اسارت درآوردند، اما بعداً این ادعای خود را پس گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
روز شنبه برای نیروهای آمریکایی در افغانستان روز خونین و پرحادثه‌ای بود. 5 کشته و 2 ناپدید. ناتو با پخش اعلامیه ناپدید شدن این دو عسکر را تایید کرده است. بدون بال این رخداد، نیروهای ناتو تلاشا به خاطر ردیابی آنها را از طریق زمین و هوا آغاز کردند. بر اساس یک اعلامیه ناتو، موتر این دو عسکر روز جمعه از مرکز خود در کابل حرکت کرده بود، اما این دو تن باز نگشتند. نیروهای ناتو به خاطر یافتن هر دو عسکر، اوراق را از طریق هوا پخش کرده و پیام‌های را هم از طریق رادیو نشر نمودند. در پیام‌ها این هم گفته شده، برای کسی که معلومات در این مورد بدهد، $20,000 جایزه داده خواهد شد. موتر این دو آمریکایی در ولایت لوگر پیدا شده، اما اردوی آمریکا میگوید ممکن است دو عسکر نخست به قتل رسیده و سپس از موتر انتقال داده شده باشند. ولسوال چرخ ولایت لوگر میگوید هر دو نظامی آمریکا که در همین ولسوالی ناپدید شدند شاید به قتل رسیده و یا هم از سوی طالبان ربوده شده باشند. گروه طالبان نخست مسئولیت این گروگانگیری را پذیرفت، اما سپس ادعای خود را پس گرفت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گزارش داده که آنها تا حالا در این مورد معلومات ندارند. در این حال دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر گفته است که یکی از این عساکر کشته و دیگرش از سوی طالبان ربوده شده است. در یک تحول دیگر، سخنگوی ناتو کشته شدن 5 عسکر آمریکایی در افغانستان را تایید کرده است. نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو گفتند این عساکر در انفجارهای جداگانه کشته شدند، اما درباره محل دقیق حوادث معلومات دادن نشده است. در سال 2010 میلادی که بیش از 7 ماه از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا نزدیک به 400 تن از عساکر بین المللی در افغانستان کشته شدند که بیش از 250 تنشان آمریکایی هستند. تنها 70 تن این عساکر در ماه جولای در کشور کشته شدند، اما ماه جون امسال که جان بیش از 100 تن از عساکر خارجی را در افغانستان گرفت، از سال 2001 میلادی خونین ترین ماه برای امین نیروها به حساب می آید. مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. 7:38 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را یک بار دیگه با شما خواهیم داشت و همچنان فراموش نکنید که مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه به افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان دیروز رسما به کارش آغاز کرد. پس از معرفی اعضای این کمیسیون، مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که این کمیسیون باید همزمان با اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از تشکیل اداره موقت تشکیل می‌شد. در این حال اعضای این کمیسیون میگویند که برای بررسی تطبیق قانون اساسی افغانستان توسط ارگان‌های مربوط وظایف خود را به شکل خوبتر انجام خواهند داد. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که اعضای آن توسط رئیس جمهور و منظور اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شده بودند، پس از گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه به روز شنبه رسما به کار خود آغاز کرد. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از معرفی اعضای این کمیسیون گفت که نیاز بر تشکیل همچو کمیسیونی که کارکردهای مبنی بر قانون اساسی را بررسی نماید از چند سال به این سو احساس می شد.
باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان تشکیل میشد و این کمیسیون نظارت بر قانون اساسی ناظر حرکات پارلمان و ریاست دولت و حکومت در افغانستان و حالا در این جامعه ما یک نیاز بسیار مبرم و ضرورت است که این نهاد بسیار مهم امروز آغاز به کار میکنه.
با اساس گزارش ها کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دارای 7 عضو است، اما چند پیش 6 تن از رئیس جمهور به عنوان اعضای این کمیسیون به ولسی جرگه معرفی شدند که سپس یک تن آنان دوباره از کار نمودن در این کمیسیون خودداری کرد. در حال حاضر این کمیسیون با 5 عضو به کار خود آغاز نمود، اما مقام های ریاست جمهوری میگویند که 2 تن دیگر پس از آغاز کار شورای ملی با منظور گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. در این حال گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که تلاش میکنند تا مسئولیت های خود را به شکل خوب پیش ببرند.
آرزومندیم که با کمک خداوند و همکاری قوای سگانه و حمایت ملت افغان بتوانیم که برای حاکمیت قانون و عملی نمودن عدالت گام های مفید و ثمر بخش برداریم.
پیش از ایجاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، گاه حکومت و شورای ملی در تفسیر ماده های قانون اساسی با مشکل روبرو می شدند و زمان هم برخی از ماده های قانون اساسی برای تفسیر به استر محکمه افغانستان فرستاده می شد. اما با وجود این همه، به گفته شماری از کارشناسان، در تفسیر ماده های قانون اساسی توسط استر محکمه هم مشکلات دیده می شد که نمی توانست چالش های پیش آمده را حل نماید.
شنیدید که کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان دیروز رسماً به کارش آغاز کرد. در برنامه از ساعت 8 تا 9 امروز از رادیو آزادی در مورد تشکیل کمیسیون و مسئولیت‌های آن بحث خواهیم کرد. شما هم میتونید به استودیو زنگ بزنین و در برنامه از طریق تلفن سهم بگیرین و همچنان سوالات و پرسش‌های اگر دارین هم در این برنامه بپرسین.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی از ساعت 7 شام، 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته نشرات داره و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی را میشنوین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. به دنبال برگزاری کنفرانس کابل، حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده است که مبارزه جهانی علیه مواد مخدر در این کشور شدت بگیرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در کنفرانس کابل تصریح شده است که مبارزه با مواد مخدر محدود به افغانستان نیست، بلکه در این راستا به مبارزه منطقه‌ای و جهانی نیاز است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش دارد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری میکند تا جامعه جهانی بر تعهدات خود مبنی بر همکاری جدی با دولت این کشور در راستای مبارزه با مواد مخدر پا برجا باشد. مسئولان این وزارت میگویند در کنفرانس کابل که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار گردید، جامعه جهانی تعهدات تازه‌ای را در راستای مبارزه با مواد مخدر با افغانستان نموده است. زلمه افضلی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در کنفرانس کابل برای نخستین بار جامعه جهانی پذیرفت که مبارزه با مواد مخدر باید به سطح منطقه و جهان شدت یافته و هم آهنگ گردد.
در این کنفرانس کابل سه چیز مطرح شد: مبارزه منطقوی نیست، مبارزه افغانی نیست، این مبارزه بین المللی است. تمرکز ما سر دسته قاچاقبر مواد مخدر خواهد بود. ما سر مشهد جدید کار میکنیم، سر پالیسی های مختلف کار میکنیم که چگونه ارتفاع ظرفیت و مختلف نهادهای مبارزه با مواد مخدر را اشاره و این که دوره ما میکنیم که یک پالیسی مشخص ایجاد شود، یعنی افغان ها با مو ارتفاعی که داره کار کرد، اما به دیگه ارتفاع هم ضرورت است که باید از طرف جامعه جهانی دور بشیم.
با گفته آقای افضلی، مافیای بین المللی بیشتر در عرصه گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نقش داشته و تلاش میکند تا به همین منظور ناامنی و فساد اداری در این کشور ادامه یابد. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تا اکنون همکاری جامعه جهانی با افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر قناعت بخش نبوده است. از سوی دیگر مسئولان این وزارت میگویند به منظور تطبیق درست استراتژی جدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، یک بخش تازه در چارچوب وزارت مبارزه با مواد مخدر ایجاد گردیده است. کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات دولت افغانستان به شمار می‌رود که همواره با انتقادهای جامعه جهانی روبرو بوده است. اما دولت افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف محو کامل مواد مخدر در کشور ادامه دارد و پیشرفت های نیز در این زمینه صورت گرفته است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. اکنون به نیمه این مجله رسیدیم. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است و یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. لوید رستیز نیروهای آمریکایی در سفرش به پاکستان تلاش کرده است تا تردیدها درباره اراده آمریکا در افغانستان را دور کند. ادمیرال مایک مولن همچنان گفت که آمریکا برای مبارزه با طالبان متعهد است. قرار است مولن در ادامه این سفرش به افغانستان هم برود و با مقامات ارشد افغان و قماندانان آمریکایی در افغانستان دیدارهای داشته باشد. 5 سرباز آمریکایی در نتیجه انفجار بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. همزمان با این، از ناپدید شدن 2 سرباز دیگر این کشور در نزدیکی‌های کابل خبر داده شده است. کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان دیروز رسما به کارش آغاز کرد. پس از معرفی این کمیسیون، مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت این کمیسیون باید همزمان با اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از تشکیل اداره موقت تشکیل می‌شد. بدون بالای برگزاری کنفرانس کابل، حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده است که مبارزه جهانی علیه مواد مخدر در این کشور شدت بگیرد. در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی به جرم فحشا در سراسر جهان تظاهرات برگزار شد. فعالان حقوق بشر این تظاهرات را در 32 کشور به شمول برزیل، بریتانیا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایتالیا و سویدن برگزار کردند. سکینه محمدی آشتیانی به جرم فحشا به سنگسار متهم شده بود، اما تطبیق حکم سنگسار وی بعد از انتقادهای شدید ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به تعویق افتاد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات بحری گسترده ای را آغاز می کنند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس و وزیر دفاع کره جنوبی کیم تای یانگ گفتند این تمرینات نظامی پیام واضح را به کره شمالی می رساند که این کشور باید از برخورد های خشونت آمیز دست بکشد. و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون پس از رسیدن به قدرت برای نخستین بار در جریان هفته جاری به ترکیه می رود. کامرون در این جریان سفرش در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با همتای ترکش رجب طیب اردوغان ملاقات خواهد کرد. رادیو آزادی را می شنوید و اکنون هم سری می زنیم به پاکستان و از رویدادها در پاکستان خبری می گیریم. بساس گزارش ها پسر وزیر اطلاعات پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. جزئیات را در گزارش از فرشتنگاه از پاکستان می شنویم.
یگانه فرزند میافتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شد. میا راشد حسین شام شنبه اولی ساعت 7:30 دقیقه به وقت محلی در خان شیرگره نزدیک منطقه پبی نوشهره انگام هدف گلوله قرار گرفت که با یکی از دوستان خود در حال قدم زدن بود. وی با اصابت گلوله افراد ناشناس در محل وقوع جان باخت، اما دوستش که امجد نام دارد شدیداً مجروح گردید. به قول اراکین حزب عوامی نشنال پارتی، میافتخار حسین و فامیلش از چند بدین سو مورد تهدید افراد ناشناس قرار گرفته بودند. به قول آنها قتل پسر میافتخار حسین عکس العمل در مقابل بیان وی که در تاریخ 8 نوامبر سال 2009 بر علیه تروریسم جاری نموده بود بوده میتواند. وی در بیانیه مذکور مبارزه علیه تروریسم را آشکارا اعلام نموده بود. وی میگوید اگر یکی از آنها هم زنده ماند، باز هم مبارزه ما علیه تروریسم ادامه خواهد داشت. حتی اگر گردنهای ما قطع کرده، ما به مبارزه ادامه خواهیم داد.
جهاد جاری رهگی.
قتل میا راشد حسین یگانه فرزند میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا از سوی اشخاص سیاسی مختلف در پاکستان شدیداً تقبیه گردید. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان در مورد قتل فرزند میا افتخار حسین چنین گفت:
و ای میگوید ما قبلا اطلاع چنین واقعی را داشتیم که فامیل های سیاستمداران هدف قرار خواهند گرفت. این که آنها کی هستند می توانم آنقدر بگویم که همان اشخاص هستند که قبلا هم میافتخار حسین را تهدید کرده بودند و من شامت میافتخار حسین را در این عرصه تعریف می نمایم. قابل یادآوری است که میار راشد حسین فرزند میار افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا 28 سال عمر داشت و به حیث افسر دولتی در شاروالی پشاور ایفای وظیفه می نمود.
فرشتنگاه از پاکستان گزارش می‌داد و در ادامه رویدادهای منطقه و جهان، در مخالفت با حکم اعدام یک زن ایرانی به جرم فحشا در سراسر جهان تظاهرات برگزار شد. فعالان حقوق بشر این تظاهرات را در 32 کشور به شمول برزیل، بریتانیا، فرانسه، گرجستان، آلمان، ایتالیا و سویدن برگزار کردند. سکینه محمدی اشتیانی به جرم فحشا به سنگسار متهم شده بود، اما تطبیق حکم سنگسار وی بعد از انتقادهای شدید ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر با تعویق افتاد. حکم اعدام سکینه محمدی هنوز هم برجاست و قوای قضاییه ایران قضیه وی را بررسی میکند. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی امروز تمرینات بحری گسترده ای را آغاز میکنند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس و وزیر دفاع کره جنوبی کیم ایتای یانگ گفتند این تمرینات نظامی پیام واضحی را به کره شمالی میرساند که این کشور باید از برخوردهای خشونت‌آمیز دست بکشد. گفته شده است که در این تمرینات نظامی در حدود 20 کشتی به شمول کشتی تیاره بردار یو اس اس جورج واشنگتن و در حدود 200 تیاره سهم خواهند گرفت. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی میگویند تحقیقات بین‌المللی نشان داده است که کره شمالی با پرتاب راکت یک کشتی کره جنوبی را در مرز آبی میان دو کشور در ماه مارچ غرق کرده است، اما کره شمالی این ادعا را رد میکند. کره شمالی همچنان تمرینات مشترک میان آمریکا و کره جنوبی را تقبیح کرده و آن را عمل خطرناک خوانده است. روز شنبه کره شمالی تهدید کرده گفته است که به این اقدامات با سلاح اتمی پاسخ خواهد داد. و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون پس از رسیدن به قدرت برای نخستین بار در جریان هفته جاری به ترکیه می رود. کامرون در این جریان سفرش در روزهای سه شنبه و چهار شنبه با همتای ترکش رجب طیب اردوگان ملاقات خواهد کرد. قرار است ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا وی را در این سفر همراهی کند. حکومت ائتلافی به رهبری کامرون گفته است تلاش می کند در سیاست های خارجی بریتانیا جنبش را ایجاد کند و روابطش را با کشورهای در حال انکشاف مانند ترکیه که عضو گروه جی 20 است بهتر بسازد. بریتانیا در گذشته نیز یکی از طرفداران پیوستن ترکیه به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود است، اما آلمان و فرانسه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت میکنند. اکنون هم از غفور متین میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
نشریه اوپن دموکراسی یا دموکراسی باز در شماره اخیر خود زیر عنوان یک داستان از سه جنگ مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ارزیابی مسلط سیاسی در ایالات متحده آمریکا راجع به آینده جنگ افغانستان در حال یک تغییر عمده است. ماهیت این تغییر در تقابل با فضای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در این کشور قرار دارد. در آن وقت یک تفاوت روشن میان دو کاندید ریاست جمهوری جان مکین و باراک اوباما روی طرز برخورد جنگ در عراق و افغانستان به وجود آمد. به نوشته این نشریه، نظر جان مکین این بود که جنگ در عراق به علت افزایش نیروهای آمریکایی در سال 2007 میلادی در این کشور تا حد زیاد به پیروزی رسید که در افغانستان نیز با عین استراتژی میتوان طالبان را شکست داد. مفهوم سیاسی در آن وقت این بود که اگر جان مکین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کامیاب شود، فتح هر دو جنگ که توسط جورج بوش آغاز گردیده بود تکمیل می‌گردد و تحرک را که ایالات متحده آمریکا برای ساختن قرن جدید آمریکایی‌ها ضرورت دارند دوباره به دست می‌آورند. اما نظر باراک اوباما کاندید حزب دموکرات‌ها درباره دو جنگ متفاوت بود. اوباما جنگ عراق را جنگ خراب، غیر قابل توجیه و بی‌مفهوم می‌دانست، اما جنگ افغانستان را جنگ خوب و قابل توجیه می‌دانست که به باور او این جنگ به علت نقشی که طالبان در حمایت از حمله 11 سپتامبر داشتند باید تا پیروزی کامل ادامه بیابد. به نوشته نشریه دموکراسی باز، موقفگیری ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور در افغانستان در حقیقت انعکاسی از انکشافات در عراق است. به این معنی که پلان خروج نیروهای آمریکایی و انتقال مسئولیت تامین امنیت به مقامات عراقی در 3 ماه جون سال 2009 میلادی آغاز شد. اما روند جنگ در افغانستان نشان می‌دهد که نیروهای ائتلاف بیشتر و بیشتر با ما قبل خود، یعنی اردوی سرخ شوروی در سال 1988 میلادی شباهت دارد. این زمانی بود که حکومت میخائیل گورباچف در ماسکو پلان خروج نیروهای خود را پلانگذاری می‌نمود. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره یکیر خود زیر عنوان هند، ایران و سایر کشورهای منطقه از تجدید روابط میان افغانستان و پاکستان بدگمان هستند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حرکت اخیر افغانستان و پاکستان برای بهبود بخشیدن روابطشان که زمان بسیار سرد و منجمد بود، باعث نگرانی های عمیق سایر کشورها در منطقه شده و حتی بعضی را وادار ساخته تا روی استحکام روابطشان با رقبای سیاسی حامد کرزی فکر کنند. بنوشته روزنامه، کشورهای منطقه به این باورند که پلان مذاکره کرزی با طالبان نفوذ سایر اقلیت‌های افغانستان را کاهش می‌دهد و این موضوع باعث می‌شود تا با امنیت و منافع آنها در افغانستان معامله شود. یک مقام بلندپایه هندی به روزنامه گفته است: نگرانی بزرگ ما از علاقمندی آشتی کرزی با رهبری طالبان ناشی از روابط تاریخی طالبان با دستگاه استخباراتی پاکستان است. اینجا دو دسته یا فرقه سیاسی مساوی با حقوق و مشروعیت سیاسی مساوی وجود ندارد که مستحق مشارکت در قدرت باشد. کرزی رئیس جمهور منتخب است، نه طالبان. بناهن در میز مذاکره نباید جای برای آنها وجود داشته باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و فرصت کوتاهی داریم همین اکنون که از خبرهای ورزشی افغانستان خبری بگیریم. همین اکنون مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان از کابل با ما در تماس تلفنی است و از وی میپرسیم که در میدانهای ورزشی افغانستان چه میگذره. با عرض سلام آقای رحمانی، صبح شما بخیر. خبرهای ورزشی تازه در افغانستان چه هست؟ دستاوردهای تازه داریم یعنی؟
سلام با شما و شنونده های عزیز صدای آزادی در سراسر جهان. امیدوارم بله، دیروز تیم 14 نفری افغانستان بعد از شرکت در مسابقات دومین فستیوال جهانی ورزش‌های رزمی که بین 77 کشور در جزیره کیش ایران برگزار شده بود موفقانه به وطن برگشت. در پیشتی کمربندی کورش ما 2 طلا 1 برنز و در موتای 1 طلا 2 نقره و همچنان در جیتسو 2 برنز داشتیم و همچنان مهاجرین افغان مقیم ایران هم مدال‌های طلا، نقره و برنز هم داشتن و همچنان تیم شمشیربازی افغانستان دیروز از مسابقات جنوب آسیا منطقه هندوستان با 4 مدال برنز برگشت.
و اولین سفر تیم شمشیربازی افغانستان به بیرون از افغانستان بود، چطور دستاوردش خوب بررسی میکنه شما؟
امیدوارم که اولین سفر خارج از مرز بود برای تیم شمشیربازی افغانستان. بازم من دستاورد از اینجا که 4 مدال برنز است در اولین رقابت‌های خارج از مرز خوب تلقی میکنم. آرزومند هستم که مانند سایر ورزش‌ها اینا در آینده با مدال‌های طلا و نقره برگردن و بتوانند در مسابقات قاره‌ای، آسیایی و جهانی درخشش خوب داشته باشند.
تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان هم ازش خبرهایی داشتیم که مدال برنز به دست آورده در یکی از مسابقات منطقوی، در مسابقات چالنج کپ. البته آیا تیم برگشت به افغانستان، ازشان پذیرایی شد یا نه؟
بله، مسابقات بین هفت کشور بود و تیم افغانستان مقام سوم در این مسابقات گرفته بود. اینها را با وطن برگشتند و چون طبیعتاً زمان که مقامای اول و دوم تیمای ما میگیرن اونا پذیرایی خوبتر میگن، اما مقام سوم که ما مقام اول از بیشتر گرفتیم، افغانستان همیشه قهرمانی آورد، مقام سوم بود، اینقدر استقبال گرم از اونا صورت نگرفت. کاردونان دستن کلون تیم متذکره بتانه که در آینده مقامای اول بگیره چه تا
با تشکر. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان همین لحظه در یک تماس تلفنی از کابل با ما حرف میزد. خبرهای تازه در رابطه با دستاوردهای ورزشی افغانستان را از وی شنیدیم. آیست آیست میرسیم به پایان این مجله خبری. تا لحظات بعد برنامه یک ساعته دیگه آغاز خواهد شد و میزبان شما در این برنامه آقای ساروان و عصمت ساروان و جاوید نعیمی خواهند بود و در این برنامه روی از این موضوع بحث میکنیم که کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان بروز شنبه یعنی دیروز رسمن کارش را آغاز کرد و ما اکنون برنامه را صالحه ساقسای خالقی